بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی با مجموعه ای از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود، اما در آغاز برنامه همکارم مانیا منصور مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما می رساند.
با سلام. دست کم 15 نفر روز پنجشنبه در پی حمله انتحاری در الجزایر کشته شدند. این انفجار تنها چند ساعت پیش از دیدار از پیش تعیین شده عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر از منطقه بطنا صورت گرفت. بمبگذار انتحاری در میان افرادی بود که برای استقبال از رئیس جمهوری در صف ایستاده بودند، ولی پیش از رسیدن رئیس جمهوری افراد بمبگذار را شناسایی کرده و وی خود را منفجر کرد. رئیس جمهوری الجزایر این اقدام را محکوم کرده است. جوزف بایدن سناتور ارشد آمریکایی روز پنجشنبه با رهبران قبایل عراقی و مقامات این کشور ملاقات کرد. این ملاقات طی یک نشست یک روزه در شهر رمادی در استان الانبار صورت گرفت. آقای بایدن که رئیس کمیته روابط خارجه سنای آمریکاست در این ملاقات گفت عراقی‌ها باید با یکدیگر صلح کرده و سرنوشت خود را در دست گیرند، زیرا نیروهای آمریکایی برای همیشه در عراق نخواهند ماند. 10 فلسطینی در پی ورود نیروهای اسرائیلی به جنوب غزه کشته شدند. مقامات اسرائیلی میگویند نیروهای این کشور با شلیک به یک گروه شبه نظامی که به سوی نیروهای اسرائیلی می آمدند 4 نفر را کشتند. 6 شبه نظامی فلسطینی هم در پی حمله هواپیماهای اسرائیلی به 2 خودرو کشته شدند. اسرائیل گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر مبنی بر هدف قرار گرفتن غیر نظامیان توسط ارتش اسرائیل را مردود می‌داند. در این گزارش اسرائیل متهم شده است که در جریان جنگ با حزب الله لبنان به اهداف غیر نظامی هم حمله کرده است. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی درباره جنگ 33 روزه اسرائیل و حزب الله لبنان اسرائیل را متهم کرده است که بدون تمایز میان اهداف نظامی و غیر نظامی با پرتاب خمپاره سبب کشته شدن غیر نظامیان شده است.
با سپاس از مانیا منصور که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. اکنون اشاره ای به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا و مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. گزارشی در مورد اخراج 3 تن از اساتید دانشگاه تهران. کنفرانس مدافعان حقوق بشر با حضور جیمی کارتر و لویز آربور. و گزارش های دیگر که در طول برنامه مجله خبری نیمه شب به اطلاع شما خواهم رساند. با نزدیکتر شدن تاریخ شروع جلسات هیئت مدیران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بررسی گزارش مدیر کل آژانس درباره برنامه اتمی ایران، وزیر امور خارجه آمریکا در سیدنی و آقای محمد البرادعی در لندن مطالبی بیان داشتند. پریچهر فرزام.
کاندالیز رایس وزیر امور خارجه آمریکا که به همراه رئیس جمهوری برای شرکت در نشست همکاری‌های اقتصادی آسیا کشورهای حوزه اقیانوس آرام به سیدنی سفر کرده است، در مصاحبه‌ای با یک تلویزیون استرالیایی درباره برنامه اتمی ایران و تحریم‌ها گفت:
The investment and reputational risk of dealing with a country that is pursuing nuclear technologies that could lead to a nuclear weapon, that is funding terrorists in Iraq, in
سرمایه‌گذاری و خطر از دست دادن حسن شهرت در معامله با کشوری که در پی دستیابی به تکنولوژی اتمی است وجود دارد. تکنولوژی که می تواند به تولید بمب اتمی بیانجامد. کشوری که منابع مالی لازم را در اختیار تروریست ها در عراق و لبنان قرار می دهد. کشوری که به تروریست ها در سرزمین های فلسطینی کمک می کند. سرزمین هایی که همه ما امیدواریم در آن یک کشور مستقل فلسطین را ببینیم. وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه مصاحبهش با شبکه تلویزیون استرالیا گفت:
There are reasons that Iran is experiencing international isolation and it's going to get worse. And when it gets worse,
دلایلی وجود دارد که ایران در حال حاضر دچار انزوای بین‌المللی شده است. این انزوا از این هم بدتر خواهد شد. ما امیدواریم وقتی که انزوای بین‌المللی بیشتر بشود، افراد خردمندی باشند که بتوانند ببینند راه دیگری نیز وجود دارد. یک روز پس از مصاحبه تلویزیونی وزیر امور خارجه آمریکا در سیدنی استرالیا، محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یک کنفرانس خبری در لندن گفت:
I think the next couple of months will be critical for Iran to demonstrate its good faith in implementing what they committed to do.
به گمان من چند ماه آینده برای اینکه بتوانند حسنیت خود را به انجام تعهداتی که بر عهده دارند نشان دهند بسیار حساس است.
If they do that, I think we will be moving into a completely different phase.
اگر ایرانی ها چنین کنند، من فکر میکنم ما به طور کلی در مسیر دیگری قرار خواهیم گرفت، در مسیری که بتوانند به جامعه بین المللی اطمینان دهد که امروز برنامه های گذشته و حال ایران تحت حفاظت بوده و متعهد به یک هدف صلح آمیز است.
با این همه آمریکا و متحدانش در گروه 5 به علاوه 1 در پی آماده کردن متن قطعنامه دیگری برای اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران هستند. قطعنامه‌ای که گفته می‌شود در ماه جاری میلادی به شورای امنیت سازمان ملل متحد داده خواهد شد.
گزارش پریچهر فرزان بود در مورد اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیرامون برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
در حالی که مقامات جمهوری اسلامی و از جمله رئیس دانشگاه تهران موضوع اخراج 3 تن از اساتید این دانشگاه را تایید کردند، اما رادیو تلویزیون دولتی ایران همچنان بر شایعه بودن این موضوع تاکید میکند. دکتر حسین بشیریه، دکتر سعید شاهنده و دکتر هادی سمتی اساتید دانشگاه تهران هستند که اخیراً حکم اخراج آنان ابلاغ شده است. آرش ایرانی.
صدای جمهوری اسلامی در بخش خبری ساعت 2 بعد از ظهر 15 شهریور خود، در حالی که احتمال تغییر رئیس دانشگاه تهران را شایع می‌خواند، انتقادات تندی را متوجه نشریاتی کرد که خبر اخراج 3 تن از اساتید این دانشگاه را منتشر کرده بودند.
این شایعه پس از آن صورت گرفت که برخی روزنامه‌های جهت‌دار اخباری را مبنی بر اخراج چند تن از اساتید دانشگاه تهران در رسانه‌های رسمی و غیر رسمی کشور منتشر کردند.
تلویزیون دولتی ایران نیز طی روزهای گذشته در بخش‌های مختلف خبری خود خبر اخراج اساتید دانشگاه تهران را شایعه ای انتشار یافته توسط دشمنان جمهوری اسلامی قلمداد کرده بود. این اظهارات در شرایطی بیان شده است که عمید زنجانی رئیس دانشگاه تهران با تایید خبر اخراج 3 تن از اساتید این دانشگاه گفته است اخراج این 3 نفر از اساتید دانشکده حقوق و علوم سیاسی به حکم دادگاه بدوی قانونی است. وی در ادامه افزوده طبق ماده 11 قانون مصوب مجلس اساتیدی که از 2 ماه بیشتر غیبت داشته باشند اخراج می شوند. بنابراین در هیئت بدوی بررسی شد و اینها بیش از 2 سال غیبت داشتند و به تذکرات دانشگاه هم التفاتی نمی کردند و هیئت مجبور شده اینها را اخراج کند. آقای زنجانی همچنین درباره این اساتید اخراج شده گفته است که آنها از کشور خارج شده و به تعبیر وی به مردم خود پشت کردند. این اخراج ها در حالی صورت می گیرد که چندی پیش روزنامه دولتی ایران از استخدام 5400 مدرس جدید دانشگاه خبر داده بود که بسیاری از صاحب نظران این خبر را به معنای اخراج یا بازنشستگی اساتید با تجربه اما منتقد دولت دانسته بودند. سال گذشته نیز رئیس دانشگاه تهران حدود 50 تن از اساتید دانشکده‌های مختلف را به بهانه‌های گوناگون از کادر آموزشی این دانشگاه کنار گذاشته بود. آرش ایرانی، تهران.
گزارشی بود در مورد اخراج 3 تن از اساتید دانشگاه تهران و حواشی این بحث. لایحه‌ای که اخیراً برای حمایت از خانواده به مجلس ارائه شده، اعتراض‌های گسترده‌ای را در میان زنان به ویژه اعضای کمپین 1 میلیون امضا برانگیخته است. در نشست 11 شهریور ماه، خانم فریده غیرت، حقوقدان اطلاق عبارت حمایت از خانواده را بی‌معنا دانست و خانم نسرین ستوده وکیل دادگستری گفت اگر نام لایحه را تزلزل خانواده بگذارند مناسب تر است. دکتر شهلا اعزازی استاد دانشگاه نیز گفت در این لایحه خیانت به طور قانونی ترویج می شود. در این رابطه رویا طلوعی گفتگویی با فریبا داودی مهاجر فعال زنان انجام داده و نظر او را جویا شده است. فریبا داودی مهاجر:
دولت لایحه‌ای رو تحت عنوان علی ظاهر حمایت از خانواده به مجلس شورای اسلامی فرستاده که در واقع نابود کننده اساس خانواده است و برخلاف ادعای کننده هاش نه تنها چیزی نیست که تطبیق با مسائل روز داشته باشه، بلکه دقیقاً یک عقب‌گرد ارتجاعی وحشتناک هستش. شما اگر یک نگاهی گذرا به ماده 23 این لایحه بیندازید می‌بینید که حق اجازه همسر در ازدواج مجدد از زن سلب کرده و انجام اون رو منوط به تمکن مالی مرد و تعهدی بدون ضمانت اجرا از سوی مرد بر اجرای عدالت بین همسران دانسته. این لایحه بله در جهت تحکیم خانواده نیست و اساساً حتی هدف اسلام و قرآن رو هم از در واقع ازدواج نابود میکنه، چون که شما در قرآن میبینید که میگه که ملاک ازدواج لتسکنوا علیها است، در حالی که یعنی تسکین و آرامشه، ولی این ماده نه تنها تسکین و آرامش رو میگیره بلکه حد اکثر تزلزل رو به خانواده ها اهدا میکنه.
غیر از موردی که ذکر کردید در مورد حق ازدواج مرد بدون اجازه همسرش، آیا موارد قانونی دیگری هم دیده میشه که به ضرر زنان باشه؟
بله بله، شما یک نگاهی به ماده 25 بندازین. وزارت اقتصاد و دارایی موظف شده سالانه مبلغی رو به عنوان مهریه متعارف اعلام کنه، یعنی بگه شما چه اندازه‌ای میتونید مهریه ببندی و از مهریه‌های بالاتر از حدی معمولی که معین کرده در هنگام ثبت ازدواج به صورت تصاعدی از زن مالیات میگیره از عروس. ما هم با که مهریه‌های کلان مخالفیم، ولی به نظر من راهش اینه که بیان حق طلاق رو به زن بدن تا دخترای جوان به دلیل نداشتن این حق و از ترس آینده نیان از مهریه به عنوان ابزاری برای گرفتن حق طلاق استفاده بکنن.
در واقع با این حساب الان هم حق طلاق از زن سلب شده و هم اینکه مهریه ای هم به عنوان پشتیبان در واقع به اون شیوه نمیتونه داشته باشه. در واقع زن هیچ حقی نداره با این حساب.
بله، یعنی زنی که حق طلاق نداره، شوهرش اجازه ازدواج های مجدد بی قید و شرط داره و باید برای مهریه ای هم که میخواد معین کنه باید مالیات به دولت بده، دیگه چه حقی داره که اگر یک موقعی مردی خواست اون رو طلاق بده یا اصلا خودش خواست درخواست طلاق بکنه یک ابزاری داشته باشه که بتونه از اون استفاده بکنه. بعدم وقتی مهریه پایینه، مرد خیلی راحت میتونه مهریه رو طبق این قانون به زنش بده و بره ازدواج دیگه ای بکنه. واقعا من فکر میکنم دنیا شنیدن چنین قانونی بهت زده میشه. شما حالا میاد ماده 2 این لایحه رو میبینید، میبینید که در ماده 2 این لایحه که قبلا باید 3 قاضی حضور پیدا میکردن و یکی از اونها حتما زن میبود، کلمه الزامی رو برداشته و نوشته حضور قاضی زن حتی المقدور میبایست که باشه. خب شما تصور بکنید که چطور ممکنه که 3 قاضی مرد با چنین قوانین نابرابری بخوان درباره سرنوشت یک زن تکلیف معین کنن. حالا شما میاد ماده 22 این لایحه پیشنهادی رو میبینید، میگه ثبت ازدواج موقت صیغه کماکان الزامی نیست و تنها تابع یک آیین‌نامه خواهد بود که موکول به تصویب وزیر دادگستری در آینده نامعلومه. چه آیین‌نامه ای؟ کی؟ چگونه؟ و تمام زنهایی که تا زمان اومدن این لایحه اقدام به عقد موقت میکنن چه حقوق و تکالیفی دارن؟ بچه های اونها چطور خواهد شد؟ چطوری برای بچه هاشون شناسنامه خواهند گرفت؟ و مردان در برابر این زنان و قانون چه مسئولیتی دارن؟ حالا شما تصور کنید اون قانون ازدواج مجدده، از این طرف مردها میتونن عقد موقت بکنن بدون ثبت، از اون طرف زنها برای مهریهشون باید مالیات بدن، از اون طرف حق طلاق ندارن و چه و چه و چه. اساسا این قوانین من فکر میکنم با چه نیتی تصویب میشه و چطور نماینده های زن مجلس ساکتن، من متوجه نمیشم. من فکر میکنم که امروز گلوگاه تاریخی برای زنان ایرانیه. اگر امروز زنهای ایرانی ما اقدام نکنن و با این قوانین مقابله نکنن، تمام آینده خودشون رو از دست خواهند داد.
گفتگوی رویا طلوعی بود با فریبا داودی مهاجر در مورد لایحه حمایت از خانواده. به موجب گزارشی که توسط گروهی از مقام‌های ارشد سابق ارتش آمریکا تهیه شده است، نیروهای امنیتی عراق تا 12 الی 18 ماه آینده آمادگی تأمین امنیت این کشور را نخواهند داشت. مهدیه جاوید.
جیمز جونز، ژنرال بازنشسته نیروهای آمریکایی که رئیس کمیسیونی است که توسط کنگره مأموریت تحقیق داشته است، روز پنجشنبه در کنگره آمریکا شهادت داد عملکرد نیروهای امنیتی عراق هم مثبت بوده است و هم منفی. ژنرال جونز گفت:
This Iraqi army cannot yet operate independently due to a continuing lack in logistics, supply, mobility.
این ارتش عراقی هنوز آمادگی آن را ندارد که به طور مستقل عمل کند، زیرا از نظر مهمات قدرت جابجایی و یک فرماندهی مرکزی و ملی با مشکل روبروست. با وجودی که ارتش عراق توانایی مقابله با تهدیدهای خارجی به خصوص در راستای مرزهای ایران و سوریه را ندارد، اما هر روز برای مقابله با تهدیدهای داخلی توانایی بیشتری میتواند داشته باشد.
Along the lines of internal security.
جنرال جونز در شهادت خود در مقابل کمیته خدمات نیروهای مسلح کنگره از پیشرفت‌های ارتش عراق و تمایل اعضای آن برای دفاع از کشورشان تمجید کرد. با این حال، این مقام ارشد بازنشسته ارتش آمریکا از نیروی پلیس عراق انتقاد شدیدی به عمل آورد و روند پیشرفت این گروه را غیر مطلوب توصیف کرد.
The commission has recommended disbanding and reorganizing the national police, which is judged to be overly sectarian, composed 85% of Shia.
کمیته پیشنهاد می‌کند که پلیس عراق که به نظر بیش از حد فرقه‌گرا می‌آید، منحل و مجدداً سازماندهی شود. 85% از اعضای پلیس عراق شیعه هستند و در عملیات خود از خشونتی بیش از حد استفاده می کنند. مردم دیگر فرقه های عراقی به آنها اطمینان ندارند. شایعات مبنی بر وجود فساد در این گروه نیز شنیده می شود.
جنرال جونز در شهادت روز پنجشنبه خود بر اهمیت روند سیاسی و آشتی ملی عراق برای کاهش خشونت‌ها در این کشور تاکید کرد.
مثبت‌ترین اتفاقی که می‌تواند در آینده نزدیک بر روند پیشرفت در عراق تأثیر بگذارد، یک آشتی سیاسی به رهبری دولت عراق است.
سناتورهای آمریکایی موافق و مخالف حضور نیروهای آمریکایی در عراق به سرعت در مورد پیشنهادهای کمیسیون تحقیق واکنش نشان دادند. کارل لوین، سناتور دموکرات و رئیس کمیته خدمات نیروهای مسلح آمریکا، بر این نکته تاکید کرد که بنا به یافته‌های کمیسیون، خروج بخش اعظمی از نیروهای آمریکایی در عراق امکان پذیر است. از سوی دیگر، جان مک‌کین، سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی که قصد نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری را دارد، بر این نکته تاکید کرد که بنابر نظر شخصی ژنرال جونز، اعلام یک جدول زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق می‌تواند علیه این نیروها به کار گرفته شود. گزارشی که روز پنجشنبه به کنگره آمریکا ارائه داده شد، تنها چند روز پیش از ارائه گزارش دولت بوش به کنگره منتشر می شود. قرار است هفته آینده فرمانده نیروهای آمریکایی و سفیر آمریکا در عراق گزارش بررسی اوضاع عراق را به کنگره ارائه دهند.
گزارش مهدی جاوید بود از عملکرد نیروهای امنیتی عراق. اما مانیا منصور هم آخرین تحولات عراق را در گزارشی که خواهید شنید مورد بررسی قرار داده است.
ارتش آمریکا گفت نیروهای ویژه آمریکایی و عراقی روز پنجشنبه به مظنونین شبه نظامی شیعی در غرب بغداد حمله کردند. پلیس عراق و اهالی منطقه گفتند در این حمله دست کم 14 غیر نظامی کشته شدند. فرماندهی ارتش آمریکا گزارش داد در ادامه عملیات نیروهای ائتلاف بر اساس اطلاعات امنیتی، نیروهای آمریکایی و عراقی صبح روز پنجشنبه به شهرک سعد و به مواضع شبه نظامیان شیعی حمله کردند. شبه نظامیانی که نیروهای ائتلاف معتقدند مسئول حمله به پلیس عراق و خشونت‌های فرقه‌ای هستند. وقتی نیروهای ویژه به منطقه وارد شدند، ده‌ها مرد مسلح از فراز پشت بام خانه‌ها به سمت آنها آتش گشودند، اما ارتش آمریکا گفت نیروهای عراقی و آمریکایی با هدف قرار دادن مردان مسلح به این حمله پاسخ دادند.
بر اساس گزارش ارتش آمریکا 4 خانه آسیب دید، از جمله 2 پناهگاه شبه نظامیان که به کل ویران شد و 2 ساختمان دیگر که آسیب کمی دید. اما در گزارش اشاره‌ای به تلفات غیر نظامیان و یا شبه نظامیان نشده است. همچنین ارتش آمریکا نسبت به اعلام تعداد کشته شدگان توسط پلیس محلی واکنش روشنی نشان نداده است. پلیس محلی گفت در این حمله 14 تن از مردم عادی کشته شدند. یک مرد میانسال در حالی که کنار سوراخ ایجاد شده در سقف یکی از خانه‌ها ایستاده بود و قسمتی از یک گلوله را نشان می‌داد گفت 3 نفر در این خانه کشته شدند. او به تلویزیون خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت احزاب عراقی قدرتمندانه می‌جنگند و مردم عادی کشته می‌شوند. بعد از یک دوره نسبتاً آرام در روزهای اخیر خشونت‌ها در عراق افزایش یافته است. در شرق بغداد و در غرب شهرک صدر یک بمب کنار جاده‌ای یک گشتن آمریکایی را مورد هدف قرار داد که در این حمله 4 غیر نظامی مجروح شدند. همچنین ارتش آمریکا مجروح شدن یکی از سربازان خود را در این حمله تایید کرد. این مناطق تحت اختیار سپاه مهدی به رهبری مقتدی صدر، رهبر تندروی شیعیان است. مقتدی صدر هفته گذشته اعلام کرد سپاه مهدی برای بازسازی خود 6 ماه فعالیت خود را متوقف می‌کند. فرماندهان ارتش آمریکا از این تصمیم استقبال کردند، اما بعضی از اعضای سپاه مهدی این فرمان را نادیده گرفته و همچنان به نیروهای آمریکایی و عراقی حمله می‌کنند و نیروهای ائتلاف نیز همچنان مواضع آنها را مورد هدف قرار می‌دهند. پلیس عراق گزارش داد بر اثر انفجار یک اتومبیل بمبگذاری شده در نزدیکی یک ایستگاه گاز در شهرک تکریت در 150 کیلومتری شمال بغداد 2 غیر نظامی کشته و 14 تن دیگر مجروح شدند. بعد از این انفجار در شهر حکومت نظامی برقرار شد.
گزارش مانیا منصور بود از آخرین تحولات عراق. اما کنفرانس 2 روزه گروه برنامه‌ریزی مدافعان حقوق بشر در مرکز کارتر در شهر آتلانتا آغاز به کار کرد. الهه هیکس.
کنفرانس هدف مشترک مذهب و آزادی در رابطه با حمایت از حقوق بشر در مرکز کارتر واقع در شهر اتلانتا از روز 5 شنبه 6 سپتامبر به ریاست مشترک پرزیدنت کارتر، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده امریکا و خانم لوئیس آربور، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به مدت 2 روز برگزار می شود. در همین رابطه گروه برنامه‌ریزی مدافعان حقوق بشر از فعالین حقوق بشر در 20 کشور در نقاط مختلف جهان برای شرکت در این کنفرانس دعوت به عمل آورده است تا به مسائل و مشکلاتی که فعالین حقوق بشر در حال حاضر در رابطه با سیاست خارجی ایالات متحده امریکا روبرو هستند به بحث و گفتگو بپردازند. گروه برنامه‌ریزی مدافعان حقوق بشر پس از آن که به ابتکار مرکز کارتر در سال 2003 کنفرانسی در رابطه با چگونگی دفاع از حقوق بشر در زمان جنگ با تروریسم تشکیل شد، کار خود را آغاز کرده است و از آن زمان تا کنون این گروه با برگزاری کنفرانس با همکاری مرکز کارتر چالش‌هایی که مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان با آن روبرو هستند را به بحث و گفتگو می‌گذارد و به دنبال آن این گروه پیشنهادات خود را به مقامات ارشد در دولت ایالات متحده آمریکا و همچنین سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی ارائه خواهد کرد. موضوع اصلی امسال کنفرانس مدافعان حقوق بشر، نقش فعالین حقوق بشر در رابطه با چگونه پرداختن این فعالین به موضوع جنایات علیه بشریت و همینطور راه‌های جلوگیری از آن و بالاخره نقش مذهب و ایمان در پیشبرد حقوق انسانی است. خانم لوئیس آربور، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، پرزیدنت جیمی کارتر، فرانسیس دنگ، مشاور دبیر کل سازمان ملل متحد در زمینه جلوگیری از کشتار و قتل عام دست جمعی و خانم هینا جیلانی، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در امور مدافعان حقوق بشر از چهره‌های سرشناس شرکت کننده در این کنفرانس 2 روزه خواهند بود.
گزارش الهی هیکس بود در مورد کنفرانس مدافعان حقوق بشر در شهر آتلانتا. پروفسور علیرضا اکبری اقتصاددان در گفتگو با فیروزه خطیبی از رادیو فردا درباره شکاف دیجیتالی سخن گفته است. بشنوید.
در 7-8 سال گذشته یک شکاف بزرگی بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته در زمینه امکان دسترسی به اینترنت و استفاده از اینترنت در اقتصاد به وجود اومده که به نام شکاف دیجیتالی معروفه. راجع به اهمیت این شکاف، تبعات این شکاف و اینکه کشورهای مختلف چه برنامه‌های راهبردی رو، چه برنامه‌های بلند مدتی رو در این ارتباط دارن که این شکاف رو ببندند یا حداقل از تعمیق شکاف جلوگیری بکنند.
آقای اکبری، فعالیت‌هایی که از سوی مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر برای بستن این شکاف‌های دیجیتالی انجام شده را نارسا و در ارتباط با کشورهای دیگری چون ترکیه، هند و برزیل دارای نتایجی نامشخص می‌خواند.
والا ایران جزو یک تعدادی از کشورها هستش که هر از گاهی برنامه‌هایی رو در زمینه این بستن شکاف دیجیتال ارائه می‌کنه. دو سال پیش یه برنامه بود، پارسال یه برنامه‌ها، برنامه‌های مختلفی وزارت علوم داره، خود دولت یه برنامه‌هایی داره. متأسفانه اشکال کار این که یه مدت راجع به برنامه‌ها صحبت میشه ولی هیچگاه این برنامه‌ها تمام نمیشه. یعنی حداقل آدم میخواد تعقیب کنه ببینه این به کجا انجامید. تجربه ترکیه رو که عرض کردم، یک برنامه مشخص اینا دارن به اسم یه دونه کامپیوتر شخصی برای هر بچه محصل. اینا اومدن یک برنامه‌های راهبردی کلانی رو به این صورت پیش بردن، تخصیص منابع دادن، با چند تا شرکت آمریکایی برنامه‌ای رو گذاشتن که در هر سال چند میلیون لپتاپ ارزون، لپتاپ 100 دلاری، برای این که به اهمیت این مسئله واقف بودند که وجود این دسترسی به این لپتاپ ها برای آموزش نسل آینده بسیار مهمه، چند تا شکاف یا چند تا عدم توازن رو بنده اونجا صحبت کردم در سطح جهان که عبارت بود از شکاف آگاهی، عدم توازن فرصت ها و بعد هم شکاف دیجیتال که اینها در یک رابطه تعاملی با هم هستن که تأثیر میذارن روی یک دیگه و در سطح جهان در ارتباط با بعضی از کشورها شکاف دیجیتال داره کوچکتر میشه. شما ببینید از 1 بیلیون آدمی که اینترنت استفاده میکنه، 90% در کشورهای راقیه و پیشرفته است، فقط 10% در کشورهای در حال توسعه است. برزیل یه برنامه بسیار مشخصی رو داره و بسیاری از کشورهای دیگه به اهمیت این مسئله وقوف دارن.
در بخش دیگری از این سخنرانی، پروفسور اکبری درباره 4 روندی که به نام ارکان 4 گانه تغییر شناخته شده است سخن گفت.
جهانی رو که به این صورت که الان می‌بینیم، در 20 سال گذشته به واسطه 4 رکن بزرگ تغییرات اقتصادی دیده. اولین عامل دموکراتیزه شدن جوامع که بعد از فروپاشی رژیم شوروی سابق و فروپاشی دیوار برلن، تعداد کشورهایی که از یک حکومت دموکراسی برخوردار میشن نسبت به اول قرن به 112 رسید، در صورت که در سال 1900 حتی یک کشور دموکراتیک در دنیا وجود نداشت. در آخر قرن 62% کشورها از حکومت‌های انتخابی برخوردار بودند. عامل یا روند دوم، درباره اقتصاد دیجیتال صحبت کردم که عرض کردم مثلا در سال 1996، 11 سال پیش، فقط 5 میلیون دلار رابطه و مبادله اقتصادی از طریق آنلاین انجام می شد. این مبلغ در ظرف 11 سال گذشته رسیده به 110 بیلیون دلار. این رقم پیامدهای مختلفی در ارتباط با اشتغال داره، شکوفایی اقتصادی داره و قصه الهازا. روند سومی رو که عرض کردم در ارتباط با اقتصاد دانش محور، دانش بنیان، که در این اقتصاد اصولا تولید و تکثیر و تکاثر ثروت از طریق انباشت علم انجام میگیره. نقش علم هست که در این اقتصاد مهمه. و در ارتباط با پدیده 4 گلوبالایزیشن یا جهانی شدن صحبت کردم و تبعات جهانی شدن. و اگر از این 4 روند درست مثل یه رودخونه‌ای رو در نظر بگیرید که اگر آدم از این جریان آب آگاه باشه، میتونه این کاپیتان کشتی بادبانی از این جریان آب استفاده کنه، هماهنگ با این 4 روند جهانی حرکت کنه. در صورتی که اگر کاپیتان خواب باشه یا کاپیتان بخواد خلاف جریان حرکت بکنه، با تلاطم مواجه خواهد.
گفتگویی بود با پروفسور علیرضا اکبری در مورد شکاف دیجیتالی. پیش از پایان مجله خبری نیمه شب به سرخط چند خبر توجه فرمایید. دست کم 15 نفر در پی حمله انتحاری در الجزایر کشته شدند. رئیس کمیسیون روابط خارجه سنای آمریکا با رهبران قبایل عراقی و مقامات این کشور دیدار کرد. 10 فلسطینی در جنوب غزه کشته شدند. مقامات اسرائیل میگویند در جنگ سال گذشته با حزب الله لبنان غیر نظامیان را هدف قرار نداده اند. 12 شهروند افغانستان در شرق این کشور روبوده شدند. بیش از 40 شبه نظامی افغانستان کشته شدند. شنوندگان عزیز، اکنون ساعت 12:29 و 54 ثانیه نیمه شب است. بخش بعدی خبرها نیم ساعت دیگر.